أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. مورد كلام در این بود که صاحب معالم قدس الله سره قد شکر موده بودن در خصوص اوامر وارده در اخبار ما در این که مقتضای قانون کدی حمله بر وجوب است و عرض کردن به این که ما فقط این صحبت را از روی سه مبنا حساب میکنیم و اون و این که آیا این کثرت اراده استخباب آیا روی این مبانی چه سنف هست، صحیح هست، موجب اشکال میشه یا نه. مبنای اول مبنای محقق نائینی قدس الله سره بود که حکم به وجود از باب حکم عقل است و عقل حکم می کند که اگر که اعتبار فعلی بر ذمه مکلف شد و قرینه‌ای هم قائم نشد در اینجا لازم است بر این که اطاعت بکند. این روی این مسلک، این معنی وجوب هم همینه. بنابر این مسلک موارد قیام برینه چه متصله باشه یا چه منفصله باشد، این دخالت ولو زیاد هم باشه به هر درجه ای از زیادی، این مضر نیست به حکم عقل به واسطه این که خروج تخصصی است و کثرت خروج تخصصی اون تخصیص که در احکام عقلیه نیست، تخصص است. یعنی مفروض اینه که قرینه دلالت میکنه بر قضیه تخصیص. ولو فرض کنین بگیم که در سده 80 از موارد قرینه متصله هست بر اینی را که مراد مصلحت الزامی نیست، یعنی این اعتبار متکی مصلحت الزامی نیست. خب این مربوط به جهات الفاظ نبود که حکم به وجود، حکم وجود مربوط به عقل بود، عقل درک میکرد وجود را بسیاری که قرینه نباشه. فرض کنید به اینکه همه موارد قرینه است الا یک بوده، ربط به مقام نداره اصلا، فصلت و قبلتش اثری نداره. این برابر مسلک واضح است. و اما برابر مسلک وز گفتیم صاحب کفایت دو جواب دادن و جواب اول منع کثرت بود و تایید، و جواب دوم این بود که فرموده بودن به این که چون در این موارد مصاحبت با قرینه هست، مسکوب به قرینه هست، لذا مجال مشهور که موجب از برای حمل بر او یا توقف نمیشه. این را مناقشه کردیم در این جواب و گفتیم بین که اولا مسکوب نیستم قالب موارد به قرینه، و اگر که اشکالی باشد در همون موارد قرینه متصله، چون در این موارد قرینه متصله هست که علاقه بین خود لفظ و معنای مجازی پیدا میشه از باب کثرت تقارن در احساس، به طریقی که در مبحث اینطور میدیم که سورت تذکر داشت. و اما بنابر مسلکی که ما اختیار کردیم و اون این است که دلالت بر به لحاظ اینه که مفاد هیئت بعث و تحییج و تحریک است، و این تناسب با این دارد که اگر مکلف منقاد است عمل از او صادر بشه. از این باب است که حمل میشه به وجود، یعنی وجود چون معناش اعتباری بود که مشتمل بر وعید بود که جنبه محرکیت تام داشت، باعثیت تام به خلاف وعد در مصحبات. جنبه تهییج، من تهییج میکنم، این مرارش در محیط تامه و اون تناسب با وجود داره، شدت مناسبت است. کما اینکه در بحث آتی هم میاد شبیه این از صاحب کفایه قدس الله سره. اگر این سنخی باشه و مخروض اینه که همینطور هم که ذکر کردیم حمله به استحباب در روایات شریفه به قرینه متصله نیست، بلکه از ناحیه جمع بین روایات است و حکم میشه به این که در مواردی را که امری هست و متصل نیست قرینه‌ای که دلالت بکند برند، همین میشه که در این کتمان ترخیص، یعنی ترخیص در ترخ، و این لجهت من الجهات که در مبحث عدل اختلاف احادیث ذکر کردیم، یا از باب مثلا صوب علل کمال است و یا از باب مثلا الغاء اختلاف بینشی است در وقتی که صلاح باشد، اختلاف در امور درجه دوم سوم که مهم نیست در احکام صنفی، و یا از جهت تقیه است یا غیر ذالک. از این باب ها میگیم که کتمان این مضر به اون جهت مناسبتی را که ادعا میشه که اون اقتضا میکند حمله بر قضیه وجوب، یعنی اعتباری که درش مندمج است و ایده برتر نیست. این بحث هم بحثششون در جمله خبریه است. جمله خبریه در وقتی که در مقام حکایت نباشد، واقعا مقصود جدی حکایت نباشد، بلکه درش یک نوعی تحریک و تحریک باشد و دوران هم بشه بین رجوع و استحباب، آیا محمول است بر کدام یکی از اینها؟ مشهور بین اصولیین این است که محمول است بر رجوع و صاحب کفایه قدس الله سره هم همین را اختیار کردیم، و صاحب مستند در کثیری از مسائل تعرض کرده است که ما جمله خبریه را دال بر وجود نمیدونیم. صحبت در این مطلب است که آیا این چیست قضیه، یعنی حق با کدومه، با مشهوره یا با صاحب مستند، و بیان این مطلب. توضیح مقام به اون نحوی که ما به نظرمون میرسه اینه که سابقا ذکر کردیم که جمله خبریه به حسب دلالت قنسیه و اختاریه مدلولش وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت است، و یعنی مرآت است برای وقوع نسبت و لاوقوع نسبت. این مدلول اختاری است که لفظ مستعمل فی هست، یعنی لفظ استعمال در اون میشه، و بعضی از اوقات مراد جدی هم همین ارائه وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت علال قاعده، از باب تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی به حسب قانون. و بعضی از اوقات قیام قرینه می شد به این که مقصود جدی حکایت از وقوع نیست، فعلا جهت لاوقوع را خیلی کار نداریم، کلام به او هم کشیده میشه، به راستی که محل بحثمون در قضیه اینه که دلالت بر وجوب بکنه، این تناسب داره با همون قضیه وجوب و نفع با جهت وقوع. اگر قرینه ای بود که این قاصد حکایت نیست، در اینجا مواردی است. طبعا این استعمال استعمالی میشد مع العنایه از قبیل اعتبارات ادبی، نه از قبیل و در اعتبارات ادبی یعنی باب مجازات و ما یشبه و گفتیم بین که استعمال لفظ در غیر ما وضع الله نیست، بلکه تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی نیست به حکم قرینه. این طبعا در مواردی است و مناسبتی میخواد. مورد اول اونجایی است که مراد جدی ارشاد باشد به جهتی، یعنی به حکمی از احکام یا به قضیه سعوزی و اون خود، مثل اینی را که مثلا بفرماید به این که من صلا فی صوم بن نجس نسیانن اعاد صلاته، این کارت رو میدید که یا یعید و صلاته، البته یعید و اعاد هر دو یک معنی داره، به واسطه این که فعل ماضی در وقتی را که حالی واقع بشه، یعنی در دومه شرطی یا واقع بشه جا جزاءً مبدل میشه به جهت معنای استقبال و لذا قابلیت تحریک داره. آخه انسان که نمیتونه که به عمل گذشته تحریک کنه، طبعا عملی را که آینده است قابل از به تحریک کردن قضیه عمل گذشته. در این مورد بلا اشکال دلالت میکنه بر قضیه تحریک، یعنی جمله دلالت میکند بر این که باید بین که عاده کنه، ولیکن مقصود جدی چیز ارشاد به این است که صلات در نجس باطل است ولو نسیانن، یعنی مانعیت مطلقه داره، نه این که مانعیتش در غیر حالت نسیان است. مثلا اگه این کلام را بگن اعاده یا یعید، مراد جدی اینه و تناسب ملحوظ به این جهت است که ملحوظ اینه که شخص به حساب این که امر وجوبی را یا امر ندبی را، البته در مثل نوافل مرتبه که قابل عاده هستن، نه در غیر مرتبه که قابل عاده نیستن، چون اون را در صدد اتیان بوده است و معذالک در صوب نجس اتیان کرده است نسیانن، در اینجا چون در صدد این جهت بوده است بهش گفته میشه یعید یا اعاد، یعنی این اعاده خواهد کرد. این مصحح چیست؟ مصحح اینه که مفروض اینه که داعی به امتثال اون امر وجوبی یا ندبی در ذهن مکلف در نفس مکلف بوده است و محرکش شده است به این که نماز را اتیان بکند، الا اینکه از باب سوء اتفاق نسیانن در نجس خونده است و شک میکنه به این که آیا مأمور به منطبق شد بر معتی و به میانه. در اینجا این که بهش میگیم یعید یا اعاد، اعاده میکنی، اخبار از وقوع میدیم، به واسطه این است که مقصود جدیمون قضیه ارتباطیت مطلقه و مانعیت مطلقه، ولیکن رسیدی که اقتضا میکنه صحت استعمال را اینه که مفروض وجود داعی مسبب است که این بنده خدا نماز خونده در صوب نجس، حالا میخواد نافله باشه میخواد فریضه باشه. در اینجا یعید که ما میگیم اخبار به لحاظ چیست؟ صحتش به لحاظ مفروضیت وجود داعیست و عدم انطباق مأمور به بر معتی و به از جهت زید مأمور به. اینجا این صرف است. اینجا کلمه این که یعید و صلاته جایی این که داخل در محل بحث بشه، این که آیا این دلالت بر وجود میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، نداره. چرا نداره؟ به واسطه این که این یعید اصلا مشتمل بر حکم مولوی نیست، این ارشاد است به جهت مانعیت مطلقه برای مأمور بهی که ام از اینی را که صلات فریضه باشه یا صلات نافله باشه. اینجا فقط وجوب شرطیست، مربوط به جهت وجوب شرطیست، نه جنبه دوران ام بین وجوب و ندبیست که محل بحث ماست. ولذا تعمیمی که از امثلهی که در کفایه و غیر کفایه ارفاد معلوم میشه که این هم داخل محل بحث است، یعنی در آن هم بین وجود و استحباب، محل اشکال است. مورد دوم این است که دلالت بکند مراد جدی در حقیقت عبارت است از قضیه عدم مانع تشریعی، مثل این را که بگیم به این که من حجمه یا من الفاظم حاجمه علیه الغیر یدافع عن نفسه ولو به قتله، یعنی به قتل مهاجم. در اینجا این اخبار از مدافعه از نفس که می کنیم به چه جهته؟ به واسطه ای نیست که مدافعه از نفس یک امر فطری است، در انسان و در حیوانات هم اگر کسی مدافعه از نفس نکند، این لابد به توهم این جهت است که ممنوع از شرعن از اینکه مدافع بکند یا باید به اینکه تحمل کند الفاظ این ظلم را. وقت ما به این جهتی که برای اخبار اینی را که شما زاجری ندارید، زاجر شرعی ندارید، میتونیم به اینکه اخبار بکنیم که یدافع عن نفسه، این مصاف، این اخبار از مدافعه کاملا صحیحه. چرا؟ به واسطه اینکه داعی نفسی قوی به مدافعه از نفس هست به حضر کثرت. اگر چیزی بخواد جلوش بگیره زاجر شرعی است. ما در اینجا که میگیم به اینکه یدافع عن نفسه، به این اخبار از وقوع مدافعه ابراز میخواییم بکنیم اذن را و ترخیص را و اینکه زاجر نیست. یا این را که فرض کنید بین که اگر که بگرد بین که از الحاج ازا احله یستاد، در مجتمعی را که غالبا تمایل به سید دارند، مثل همون مجتمع هایی که آیات مبارکات و روایات در اونها وارد شده، لذا باب کفارات سید از اوسع باب کفارات و غالبا هم تشکیل زیاد شده، یکی از اموری را که تعیششون عادتاً بوده است در این طور مجتمعات تعیش غالباً به استیاد است. الفاظ میگن که طبعاً چون نزدیک به بحر هم نبودن، سید بر است طبعاً که همونی که محرم است. پس اونها به حسب طبعشون قضیه دافع قوی داشتن برای قضیه سید. وقتی که میگین یستاد، این در حقیقت اخبار از تحقق میکنیم، ولیکن یعنی لفظ مستعمل در این معناست، ولیکن مقصود جدی چیست؟ مقصود رفع منع است، ممنوع نیست. این هم یک مورد است. مورد سوم این است که دلالت بکنه بر وجوب، و اون در جایی است که داعی مفروض نباشه نفساً به عمل، بلکه عمل را اگر انسان انجام بده به واسطه قضیه تحریک ابتدایی شرعی است. در این مورد الفاظون دین چیست؟ مثل این را که مثلا بگیم دین که من ابتر یومن فی شهر رمضان یعتق رقبه، انسان عتق رقبه براش یک امریست که تحمیلیست، خودش این طور نیست که بیاد بین که بندش آزاد کنه، خب احتیاج داره به الله، خب باید این که اون انتفاعاتی که از استخدام او الفاظم میبره خب اونها منتفی میشه. در اینجا این اخباری را که میدیم مرجعش به قضیه جعل داعیست، یعنی مرجعش به قضیه اینه که لازم است به این که عتق رقبه بکند، به واسطه اینی را که مناسب با این اخبار همین است که پاسم بودین جعل دایی بشه، چون مفروضه که دایی نفسی نبود یا دایی مثبتی مثل قسم اول فرض نشده بود. یعنی ما تسبیب میکنیم به این فعل، در اینجا این صرفه است. در این مورد آیا قضیه مطلق ترغیب کافی است در صحت استعمال یا در حسنش؟ ولو اینکه به امر ندبی تا اینکه بگیم مستکشف خصوص وجوب نیست، یا اینی را که اونی که تناسب داره با اخبار به وجوب در اینجا خصوص اونیست که برای سر بکنه تسبیب، یعنی امر الزامی و امر حتمی. این است که خلاصه مستکشف است، مستکشف و تناسب طبعا الباطن که معلوم میشه. البته در مورد این که ما میگیم یعتق رقبه، اتق رقبه میکنه، این عتق رقبه میکنن مفروض اینه که این برخلاف میلشه. عتق رقبه یک امری نیست که عتق رقبه موافق باشه با میل. این نمیشه اخبار، تناسب نداره که اخبار بکنیم با اینی را که اونی را که این میخواد مراد جدی امر استحبابی باشه. این ممکنه عوامل استحبابی انسان انجام بده، ممکنه انجام نده، ضرورت وجود نداره ولو این که عبد مطیعی باشه. به خلاف امر وجوبی، در امر وجوبی الفاظ هم بودیم که این تناسب محفوظ است و روی این جهت است که در وقت دوران امر بین وجوب و استحباب در این شق ثالث حمل می کنیم بر وجوب، کما اینکه در مباحث صیغه هم شبیه این گفتیم و صاحب کفایه هم در اینجا به این اشاره کرده. گفته نشه به اینی را که از این بیان من معلوم شد که گفته نمیشه، نمیشه این حرف بزنیم به این که مجرد مرقب کافیست، کما اینکه در شق اول و دوم هم ضرورتی نداشت، یعنی مربوط نبود به الزام، چون در اون اولی هم مثلا در صلات نافله هم صحیح است که انسان بگه یعید یا اعاد مثلا، یا در شق دوم هم الفاظ هم بود این که یستاد که انسان مثلا میگه یا یدافع نفسه فلان. ممکنه بعضی اوقات مواردی باشد که داعی بسیار قوی نباشه مثل بنیس و بسیع. از تقریبی که من ذکر کردم معلوم شد که در اونجاها داعی قوی پرد شده تا اینکه مصحح این اخبار است، نه اینکه داعی ضعیف، ولو به حساب موقف و محل و محیطی که کلام به اونها ملغا میشه. دقیقا بودید؟ پس بنابراین حد اینه که عند دوران الامر بین الوجوب و الاستحباب که طبعا موردش هم روشن شد اینه که این کلمه دلالت بر وجوب میکنه و به مقایسه با جمله خبریه‌ای را که اخبار از انتفاع عملی میدیم این جهت روشن میشه. مثلا اگر بگیم که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که یا میگیم لا ضرار که یعنی اضرار به مردم نیست، این مصحح نداره، با این که یعنی مصحح نداره الا در یک مورد. چرا؟ به واسطه این که مردم به حسب قاعده این اعمال را به حسب طبیعتشون موافق الفرم آزادیشون الفاظ هم بودیم که آزادی میخوان ولو به اعمالی را که خوب نباشه مثل رفث و فسوق و جدال، همش مشغول همین امور میشن به حسب جهات شهوی یا غضبی، یا اینکه اضرار به غیر و تضییع حقوق دیگران به واسطه تحصیل مقاصد خود انسان، این یک عملیست که غالبا الفاظ هم بودیم که نفوس غیر مؤدبه و غیر محدود به حدود قانونی و شرعی انجام میدن. ما اگر که تصویب به عدم نکنیم، اگر بگیم دیم که مکروه اضرار به غیر یا مکروه در اینجا، خب مکروه ها که ضرر نداره، که مکروه که الزام آور نیست، در اینجا نمیتونیم خبر بدیم به اینی را که لا اضرار، این که وقتی که میگه لا اضرار یا این که لا رفت و لا بسور و لا جدار و حج که نفی طبیعت را اقبال میده، آیا نهی کراهتی کافیست در جهت این؟ یعنی مصحح این استعمال میشه یا نمیشه؟ طبعا خواهید گفت نه. همینطور در اخبار از فعل هم امر استحبابی مصحح نخواهد شد. این مطلبی که ما گفتیم و از اینجا معلوم میشه که فرمایشاتی که بزرگان فرمودن بعضی جهاتش با این عرض ما تخالف داره، من جمله مثلا تعلیمی است که صاحب کفایه در طرح بحث داده بود که اشاره کردم، من جمله اونی است که مثلا بعضی از بزرگان میفرمایند که در اینجا مستعمل و فیه اینطور نیست که شما میگید، یعنی به صاحب کفایه گفتن مستعمل و فیه معنای حقیقی است، بلکه چون متفاهم و عرفی در این تو موارد وجوبه. مثلا این هم خب معلوم شد که نمیتونیم موافقت باهاش بکنیم. واسه که ما این معنی که متفاهم و عرفی وجود داشت چیزی یعنی و پس بنابراین در زید و کسی و رماد یا مثلا بقیه مجازات محدود بپسید بگید خب من در اونجا هم متفاهم و عرفی جواب اینه که جوده یعنی جواده، یا در زیدون اسدون بگیم متفاهم و عرفی عبارت است از این که این شخص شجاع. متفاهم و عرفی یعنی مستعمل فی یا مستکشف به مراد جدی. ما اونی که ادعا می کنیم تبعن صاحب اتفاقه اینه که مستعمل فی همون مرآتیت است به نسبت وقوع یا لا وقوع در هر دو. متفاهمینه یعنی مفهوم جدینه، این ربطی به مقام نداره که مثلا بعضی از بزرگان فرمودن. یا اینکه مثلا اگر به صاحب کفایه گفتم اگر این نقطه نقطه مصحح باشه باید در فعل ماضی هم مطلقا این جهت صحیح باشه در مقام طلب دیگه، اینم که خب از اول معلوم شد. یا این را که در جمله اسمیه هم صحیح باشه الفاظ مثل این که بگیم زیدون قائمون به قرض این را که مثلا فرض کنید بگیم که یعنی یجب علیه القیام، و حال این که در هیچ لغتی از لغات همچی چیزی صحیح نیست. عرض می کنم به این را که در فعل ماضی که خب معلومه چون تحریکی به امور ماضی نمیشه کرد، یک کسی به انسان بگرد به این که مثلا این مملکت را در 50 سال قبل خوب بکنید، چون از عالم ماضیه دیگه اونها در تحریک خبر نمیشه مگه در عالم خیال خبر. اما جمله اسمیه ما درست نمیدونیم این جهتی که بندن که نمیشه نمیدونم بنده به واسه این که اگه مثلا انسان به خادمش بگه بین که انا اسافر و قدم و انت معی، خب در اونجا اگه کسی بگه بین که این بره طلب انشاست یعنی تو هم مسافرت بکن با من، چه محصولی داره؟ مانعی نداره که در اونجا هم این سنتی باشه. اما در مثل زید القائمون خب قرینه ای نداره برای این که از اون معنای حقیقی منصرفش کنه. خب زید القائمون یعنی زید الان ایستاده است، خب زید الان خب چطور جنبه تحریکی نداره؟ این مختصری کلام در این بحث چی شد؟